أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. هدف نزول کتاب آسمانی را قطع عذر و احتجاج مردم دانست. فرمود ما این کتاب پربرکت را بعد از تورات موسی کریم سلام الله علیه نازل کردیم تا کسی نگوید چرا خداوند برای ما کتاب جداگانه نازل نکرد و ما از دراست یهودی ها و مسیحا آگاهی نداشتیم. کسانی که در حجاز به سر می بردن کاملا به فرهنگ اقلیت های دینی اون روز آگاه بودن، یعنی کاملا از یهودی ها و تفکرشون، از مسیحا و افکارشون آشنا بودن. زبان همه اینها عربی بود، نمی توانستن بگوین ما از دراست اینها، از فرهنگ اینها غافلی. ولی چون حاضر نبودن به وحی الهی بها بدهن، از این جهت می گفتن این کنان دراست ما غافلی. وگرنه کتابی که یهودیا داشتن گرچه عبری بود و بالاخره عربی نبود، اما کاملا به عربی ترجمه می شود، کاملا به عربی تفسیر می شود، کاملا به عربی شرح می شود. سخنرانان و اونها مضامین تورات انجیل را به زبان عربی می گفتند و می نوشتند. سر این که اعراب حجاز می گفتند ما از دراست یهودی ها و مسیح ها، یعنی از فرهنگ اونها، از دین اونها بی خبریم، هم اون دجاج جاهلیت جهلا بود، وگرنه اونها می توانستن کاملا بفهمن. چطور روابط سیاسیشون محفوظ بود، روابط تجاریشون محفوظ بود، روابط نظامیشون محفوظ بود. در غارتگری ها از فرهنگ یک دیگر کمک می گرفتن، حالا در مسئله دینی نمی توانستن از فرهنگ دیگر آشنا بشوند. این جز بهانه چیزی دیگر نبود. هم موظف بودند که به تورات موسی کلیم و انجیل عیسی مسیح ایمان بیاورند، هم ممکن بود و هم واقع شد، چون یه دسته از اون اعراب بالاخره مسیحی شدن و حق بود و کلیمی شدن و حق بود، دین حق اون روز دین تورات و انجیل بود. پس اینها که می گفتن به این کنا که این مخففه از مسقر است، یعنی این ما از دراست و فرهنگ اونا غافل بودیم، این یه بهانه بیش نبود. این یه مطلب. این رو به وضوح اشوام گذارد که اینها بهانه جو بودن و به دلیل اینکه اون وقتی که حجت بالغی حق آمده است معذالک اینها ایمان نیاوردن. اینها بهانه می گرفتن نه احتجاج، به دلیل اینکه عده‌ای از اعراب ایمان آوردن و ذات اقدس اله ایمان اونها رو پذیرفت و از اونها به نیکی یاد کرد. اونها که مهاجرین عبری و سریانی و تازی زبان نبودن، که اونا که در مدینه زندگی میکردن عرب بودن و قرآن از اونا به عظمت یاد میکند من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. خب همین کلیمی ها و همین مسیحی هایی که قرآن از اونا به عظمت یاد میکند، اینا که وجود مهاجرین شبه جزیره عرب نبودن، که گاهی ممکن از جای دیگر آمده باشن، وگرنه بقیه همون مردم عرب زبان شبه جزیره عرب بودن دیگه. مطلب دیگر آن است که خوی جاهلی اونها که بر اساس ان تکون امتون هی اربا من امه، در مسائل دینی این هم راه پیدا می شد. اینا می گفتن اگر ما کتاب آسمانی می داشتیم اهدای از اونها بودیم، در حالی که بالاخره اهدا بودن به اتقا بودن است نه به فخر فروشی. اینهایی که تلاش کوششون این بود که در مسائل دنیایی ان تکون امتون هی اربا من امه، تا تو مسائل اعتقادی هم همین جور می اندیشیدن و اصولا اون افراد متعصب یهودیت و مسیحیت هم این مشرکین را متمدن تر از مسلمان های موحد می پنداشتن. در سوره بارک نساء 51 قبلا گذشت که ذات اقدس اله از لجاجت اهل کتاب چنین یاد میکند: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. همین اقلیت های کلیمی و مانند آن میگوین مشرکین متمدن تر از مسلمینند. این خوی داوری باطل در اینها بود و هست. همون خوی افزون طلبی در مسائل دینی اونها هم ظهور کرده. خیال میکردن دین هم اینا رو امضا میکند. میگفتن اگر ما کتاب داشته باشیم از اونها بالاتریم، در حالی که اگر انسان کتاب داشته باشد متواضع است، فروتن است، نه فرومایه. اون خوی ان تکون امتون هی عربا من امه خوی فرومایه است و قرآن انسان را پیاده می کند نه سواره، وحی اصولا انسان را متواضع و فروتن می کند نه فرومایه. ولی بالاخره این بهانه ها را داشتن که اگر ما کتاب آسمانی می داشتیم اهدای از اونها بودیم. ذات اقدس اله فرمود به هازا کتاب انزل الله مبارک فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا. این انتقولو متعلق است به این انزلناهو، کتاب انزلناهو انتقولو، یعنی کراهت انتقولو، مبادا این که بگید. خب حالا عذرتون قطع شد، یعنی نمیتوانید بگویید این کنران دراست هم لقافلی، نمیتوانید بگویید به این که انزل علینا کتاب لکننا اهدا. حالا که غافل نیستید، متذکرید، لااقل در حد اونها به پیامبر خودتون ایمان بیارید. حالا اگه اهدای از اونها نبودید لااقل مهتدی باشید. بعد از اینکه عذرهای اونها را مقتو دانست فبود اینا فقط منتظر عذاب. این تهدید است. چرا این افراد خشن که اگر چون چه قرآن به عربی نازل نمی شد اینا نمی پذیرفتن، لو نزل الله على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین، میگفتن اعجمی و عربی، میگفتن مگر میشه چیزی همتای عربی باشه؟ این احتجاج باطل بود، حجت اینا داهز بود. ولی معذرتن الى ربکم، ذات اقدس اله برای اینها کتاب عربی نازل کرده است، ولی معذره که اینها ایمان نیاوردن. ذات اقدس اله به دنبال این نبود که حالا عربی بهترین زبان است، نه، اون کسی که باید قرآن را بگیرد غیر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کس دیگه نبود، یه همچه انسان کاملی در جای دیگه پیدا نمی شد. خب فرمود به این که حجتهای داهز اینها و اعذار باطل اینها برطرف شد. هازا کتاب انزل الله مبارکون فتبعوه. هیچ راهی برای بهانه ندارید، چون چنین است اینا فقط منتظر عذابند. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك. گاهی گفته می شود که این هل ينظرون نظیر همون بهانه دیگری است که در سوره مبارکه فرقان آمده. در سوره فرقان همین اعراب جاهلی حجاز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله را ببینیم یا فرشتگان را ببینیم. اونگاه خدا در پاسخ اونها فرمود که الله دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت، نه در رؤیا، نه در بیغذب بیداری. فرشتگان دیدنی هستند، اما نه در دنیا با چشم ملکوتی، بلکه این در احتضار با چشم ملکوتی میبینید، نه در دنیا با چشم ملکی. برخی خواستن بگوین این آیات محل بحث سوره انعام به وزان همون آیات سوره مبارکه فرقان است، یعنی آیه 21 و 22 سوره فرقان. و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. اگر دین حق است، اگر خدایی هست، اگر پیامبری هست، چرا پیامبر بر ما نازل نمی شود که اونها را ببینیم؟ چرا خدا را مشاهده نمی کنیم؟ اونگاه ذات اقدس اله در پاسخشون فرمود لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. برای که ذات اقدس اله دیده نمی شود، لا تدرک و ابصار. میمونه مسئله رؤیت ملائکه، فرمود اون رؤیت ممکن هست فی الجمله، نه بالجمله، منتها با چشم ملکوتی است، به حال احتضار است، اون روز هم میبینید ولی به شما سخت میگذرد. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم عدن للمجرمین و یقولون حجدا محجور. برخی ها خواستن بگوین این آیات محل بحث به زان همون آیات 21 22 سوره مبارکه فرقان است که نقل بهانه ای از بهانه های اونها را به عهده دارد. این تام نیست، برای اینکه اگر ذیل آیه محل بحث نبود، همون صدر بود، ممکن بود به وزان آیه 21 و 22 سوره فرقان باشد. هل یندرون الا ان تأتیه الملائکه و یأتی ربک و یأتی بعد آیات ربک. اما ذیل نشون میدهد که این سخن تهدید است، نه بیان عذر اونها. قهرن اون یندرونه به معنی ینتظرونه است، اون استفهام هم استفهام انکاری است، معنی نفی است. یعنی اینا منتظر هیچی نیستن، فقط منتظر عذاب هم. یعنی منتظر عذاب باشی. هل یندرونه یعنی ما یندرونه، ما یندرونه یعنی ما ینتظرونه، ما ینتظرونه یعنی لم تنتظرو الا، منتظر نباشید مگر عذاب الهی را. برای اینکه در ذیل فرمود یوم یأتی بعض آیات ربک که دیگر از اون به بعد بهانه‌ای سودی ندارد و اینها مجبور میشن ایمان بیارن و ایمان در اون روز سودی ندارد. نه باطل است، برای اینکه اگر این است جناب بنباز در قیامت نباید پیغمبر را ببیند، باید کور محشور بشود، برای اینکه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. آیات قرآن را نباید توجیه کرد یعنی چی؟ خود قرآن خودش را توجیه میکند، تبیین میکند. اگر کسی دنیا کور است، آخرت هم کور است. خب بنباز آخرت هم باید کور محشور بشود، چون دنیا کور است. یا نه، معناش اون کور معنوی است، کوری است که لا تعمر ابصار ولکن تعمر قلوب التي في الصدور است. ذات اقدس اله فرمود که لا تدرک و ابصار، این جزء محکمات قرآن کریم است. اگر در بخش از آیات آمده است که خدا می آید، با اینکه وجود مبارک خلیل حق گفت انی لا احب العافلین و جهد وجه الذی فطر السماوات و الارض، معلوم می شود آمد و رفت خدا همون ظهور و بطون خداست، نه آمد و رفتی که نظیر ظهور و طلوع و غروب ملائکه است. اگر ذات اقدس اله فرمود خدا می آید، یعنی ظاهر می شود، وگرنه خدا منزه از مکان است، خدا منزه از زمان است، خدا منزه از آمد و رفت عادی است. به همون الفاظ گفت دیگر، لذا همون لا تدرک الابصار. یه وقت هستی کتاب عمیق علمی است، کتاب عمیق علمی همین است که مطلقی دارد، مقیدی دارد، ظاهری دارد، ازهری دارد، نسی دارد، محکمی دارد، متشابهی دارد، تا عالم بپروراند. یه وقت است که نه، انسان به صورت عادی سخن میگوید، اون یه حرف عادی است برای درک عوام ها، کتاب علمی نخواهد بود. خب هل یندرون الا ان تأتیه الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. به قرینه ذیل که تهدید میکند فرمود یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، معلوم می شود که وزان این آیات سوره مبارکه انعام وزان آیات 21 و 22 سوره مبارکه فرقان نیست. مطلب دیگر این است که اتیان ملائکه گاهی ممکن است به صورت آیات سوره نحل باشد که در بحث دیروز اشاره شد، مربوط به قبض روح است و توفی، که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم اونجاست که یدربون وجوه هم و ادبار هم به اینا سخت میگذرد. گاهی هم ممکن است که آمدن ملائکه برای تعذیب تبهقران باشد که در سوره مبارکه هج به این صورت بیان شده است. اونها میگویند لو ما تعتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، خدا فرمود ما نعذر الملائکه الا بالحق و ما کان اذن منذرین. اگر ملائکه نازل شده است، اون ملائکه تعذیب دیگه به کسی انذار و امهال داده نمی شود. خب ممکن است که این نزول ملائکه ملائکه باشد که برای قبض ارواح یا نه برای تعذیب. بالاخره اون ملائکه که برای تعذیب نازل می شود با نزول اون ملائکه جا برای ایمان نیست. کسی در اون حالت، حالت الجا، ایمان بیاورد، اون ایمان سودی نخواهد. و اتیان رب یا به معنای امر خداست که عطا امر الله را تستعجلو، یا به معنای ظهور تام است که در قیامت کبرا روشن می شود. وگرنه اتیان به معنای آمد و رفت و امثال زاله، این هم با افول همراه است که در همین سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت فرمود به این که اینی لا احب العافلین، اونی که طلوع دارد، غروب دارد، حرکت و تحول جرمی و جسمی دارد که دیگه مخلوق از خالق نیست. به وجود مبارکه ابراهیم خلیل این حجت را از ذات اقدس اله دریافت کرده است. خداوند بعد اینکه ابراهیم خلیل گفت انی لا احب العافلین فرمود به اینکه تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. این حجت الهی است که ذات اقدس اله افول و غروب ندارد، رفت و آمد ندارد. خب این که فرمود یعتی ربک یا معنای یعتی امر ربک یا یعتی یعنی یظهر ربک که به ظهور تام باشد در قبال ظهور بعضی از آیات. برخی از مفسرین روایاتی رو نظیر مرحوم فیض، نظیر برهان اینا نقل کردن که وقتی شمس از مغرب طلوع کند که زمان ظهور از حجت سلام الله علیه است، اونگاه ایمان سودی ندارد. ولی در بعض از روایات دیگری که در تفسیر برهان آمده است اونجا محدود شد که در قرب قیامت ایمان سودی ندارد، وگرنه وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد ایمان به او سودمند است، زمین پر از عدل و داد می شود و اونایی که ایمان نیاوردن ایمان میارن، عقل مردم کامل، علم مردم کامل و مانند اون. پس صرف ظهور حضرت سلام الله علیه مشمول این ذیل نیست که یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکنت آمنت من قبل، بلکه با ظهور حضرت هر کی ایمان بیاورد و عمل صالح بکند مقبول است و ایمان او هم مورد عنایت حق هم مقدور است هم مقبول. خب این یوم یعتی بعض آیات ربک ظهور حضرت نمیتواند باشد. خود ظهور حضرت از آیات الهی است، چون که وجود مبارک خود حضرت سلام الله علیه هم آیت کبرای حق است. ولی اون لحظه‌ای که ایمان سودمند نیست، اون لحظه‌ای است که بالاخره انسان یا عذاب قطعی را داره میبیند یا این دل احتضار است. اونجا که عذاب قطعی را میبیند مثل جریان فرعون که آمنتو به اون الهی که آمرت بهی بنو اسرائیل، خدا فرمود الان وعد اسیت قبل، یا اونا که در حال احتضارن ایمان میآورن، چنین ایمانی مقبول نیست. مطلع بعدی آن است که این که فرمود یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسن ایمانها که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان آخیرا، مال اون ظرفی است که تکلیف منتفی شده باشد. اگر تکلیف باقی باشد هم ایمان مقبول است و نافع هم عمل صالح، ولی اگر تکلیف منتفی شده باشد دیگر نه ایمان مقبول است و نه عمل صالح مقبول. گاهی است که این که فرمود لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یه وقت از ایمان تکلیف محفوظ هست، هنوز اون عذاب الهی نیامده یا احتضار نیامده، تکلیف هست، ایمان هم معقول هست، مقبول هست، ولی از این شخص معقول و مقبول نیست، برای اینکه یه ایمان لسانی دارد نه ایمان قلبی. اینایی که کفر در نهانشون تنیده است، نظیر اون اسرائیلی هایی که اشرب فی قلوبهم العجل، یعنی اشرب فی قلوبهم حب العجل، اینایی که طبق آیه اشرب فی قلوبهم العجل و مشابه کسانی که اشرب فی قلوبهم حب الوثن و الثنا، ممکن است منافقانه ایمان بیاورند، اون ایمانم نافعی نیست. پس گاهی ممکن است در اثر نزول عذاب انسان مضطر بشود ایمان بیاورد، اون ایمان نافعی نیست. یک، یا در حال احتضار بخواهد ایمان بیاورد، اون ایمان سودمند نیست. دو، یا نه در اثر اشرب فی قلوبهم حب العجل و مانند آن منافقانه ایمان بیاورند، این ایمانم نافعی نیست. این سه. ولی از آیه اون دو قسم اول برمی آید نه قسم سوم، زیرا این یومه ظرف است و مفعول فیه است برای لاینفعو، اون ظرفی را بازگو میکند که ایمان اصلا نافعی نیست. نه ایمان در اون ظرف نافع است، ولی از این شخص معین نافعی نیست که منافقانه ایمان میآورد. یومه یاتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. این یک. حالا میخواد ایمان بیاورد، میگن این ایمان دیگه نافع نیست. در دالان انتقال از ملک به ملکوت میخواد ایمان بیاورد، هنوز نمرده است که وارد برزخ بشود، در این حال ایمان مقبول نیست، چون تکلیف دارد کم کم رخت برمی بندد. حالا انسان از روی اختیار که ایمان نمی آورد، روی ترس دارد ایمان می آورد. نه، اینجا منظور ذات اقدس اله هست، اونجا که دیگه به زبان دیگران که نگفتن که، در اینجا خودش فرمود که یوم یعتی بعض آیات ربک. در اینجا ذات اقدس اله چند بار از رب نام برده است، یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک، یوم یعتی بعض آیات ربک. در مواردی که ذات اقدس اله در یک سطر سه بار خودش نشون میدهد، برای تثبیت قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین است. همون بالاخره ما حجت اینا رو قطع کردیم، عز اینها رو برطرف کردیم، این کتاب آوردیم و اینا ایمان نیاوردن. بالاخره یا خدا ظهور تام میکند یا بعضی از آیات خدا ظهور پیدا میکند، و اون روزی که بعضی از آیات الهی ظهور پیدا کرده است، اینا طرفی نمیبندن. در یک سطر سه بار سخن از ربک 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 آمده است، برای تثبیت ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهان اوست. فرمود او یعتی ربک او یعتی بعد و آیات ربک، یوم یعتی بعد و آیات ربک، که جمعا یک خط است اما سه بار نام رب آمده. اونگاه فرمود لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. این هر دو به عنوان عدم ملکه است، یعنی اون روزی که ایمان نافع بود و او مکلف به ایمان بود، ایمان نیاورد. این یک. اون روزی که عمل صالح ممکن بود و او مکلف به عمل صالح بود، عمل صالح انجام نداد. دو، اینها عدم ملکه است. بنابراین اگر کافری اون روزی که ایمان ممکن است و مقبول و او مکلف به ایمان، ایمان بیاورد و بدون هیچ عمل صالحی رخت بربندد، خب چنین کسی اهل بهشت است دیگه، این ایمان انجام داد ولی ما کسبت فی ایمان آخیرا بر اساس الاسلام و یجب و ما قبله. حالا کسی حدود ساعت 10 آمده محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و هنوز وقت نماز ظهر فرا نرسیده که نماز بخواند، همین که از محضر حضرت مرخص شد سکته کرد فجأتا مرد. خب این اهل بهشت است. الاسلام و یجب و ما قبله، این هیچ بدهکار نیست، این عمل صالح ندارد، اما مکلف به عمل صالح هم نبود، برای اینکه زنده نموند. که اگر کسی بعد از اسلام زنده بماند و مکلف باشد و عمل صالح انجام ندهد، این طرفی نیمدد، بالاخره عذاب میشود. پس این که فرمود لا ینفع نفس ایمانها که لم تکن آمنت من قبل، این لم تکن عده ملکه است، یعنی اون وقتی که ایمان ممکن بود و او مکلف به ایمان بود و ایمان به حال او نافع بود، باید ایمان بیاورد ولی نیاورد. او کسبت فی ایمانها خیرا، که این کسبت عطف بر آمنت است، معنا چنین خواهد شد که لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی اون جایی که کسب ممکن بود معقول بود او مکلف به کسب خیر بود ولی عمدن نکرد، بالاخره معذب است. اگر ایمان نیاورد مخلد است، ایمان بیاورد و عمل صالح نکند معذب است. اگر کسی ایمان آورد ولی مکلف به عمل صالح نبود برای اینکه بلا فاصله مرد، این مشمول آیه نیست. چرا؟ برای اینکه این اول کسبت فی ایمان و خیرا عده ملکه است، خود شأنیت محفوظ بماند و این شأنیت در اینجا محفوظ نبود، لذا مشمول این آیه نیست و الاسلام و یجب و ما قبله شامل حالش میشه. نه، چون مرتد بعد از او البته مکلف بود ایمان بیاورد، راه توبه باز بود. اگر ارتداد از اصل دین است که خب محل بحث در سؤال شما همین خواهد بود، باید دوباره ایمان بیاورد. اونجا که ممکن بود ایمان بیاورد، ایمان نیاورد و بعد هم باید اعمال خودشو قضا به جا بیاره، جبران بکند کسبت فی ایمان آخر، از این جهت ممکنه مشمول زیل باشد. البته از در کلامی توبه، چه توبه مرتد ملی چه فطری، بالاخره مقبول است، اما از در فقهی بین مرتد ملی و فطری فرق است، وگرنه از کلامی فرقی نیست، یعنی بالاخره ذات اقدس اله میپذیرد او رو جهنم نمیبرد. فقهی یعنی او دیگه نجس است، مثلا مالش تقسیم میشود، زنش مطلق است، همین اون چهار حکم فقهی بار است، وگرنه مربوط به یوم یعتی به از آیات ربک نیست که به عذاب الهی گرفتار بشود اگه واقعا توبه کرده باشد. این مسئله کلامی است، کاری به حاکم ندارد. که الان سخن از بهشت و جهنمه، سخن از مسئله فقهی نیست. اونجا برو محضر حاکم برود یا نرود، اون تفاوت چهارگانه بین مرتدین هست. در مرتد ملی اون احکام چهارگانه بار نیست، در مرتد فطری اون احکام چهارگانه بار هست، این حکم فقهی است. اما بهشت و جهنمشون با توبه حل می شود. مادامی که توبه ممکن است، این ایمان ممکن و مقبول، عمل صالح ممکن و مقبول. در بخش از آیات الهی ذات اقدس اله فرمود بساط توبه برچیده می شود، یعنی اون جایی که دیگه شخص به حالت احتضار افتاده است. در سوره مبارکه نساء آیه 17 و 18 قبلا گذشت که انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، اما ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا احضر احدهم الموت قال انی تبت الان، که این در احتضار بخواهد توبه کند. ولی الذین یموتون بهم کفار، بعد از انتقال و ورود در نشأه برزخ توبه مقبول نیست. در دالان انتقال از دنیا به برزخ بازم توبه مقبول نیست. مادامی که در دنیا هست و مکلف هست و صحیح الاعضاست، بله چنین کسی توبه او مقبول است. مطلب بعدی که باز مربوط به سوالات قبلی است و البته دیگه این سوالات رو باید در فرصت مناسب مطرح بکنیم نه در اثنای این بحث، این است که اگر کسی جریان تناقض هگلی را بپذیرد آیا میتواند صراط های مستقیم داشته باشد یا نه؟ بگوید تشیع هم خالص است هم نه، تسنن هم خالص است هم نه و مانند آن یا نه. اشاره شد به این که اون تناقض مسترد در فلسفه و منطق هگل هم راه پیدا نمی کند. اون بزرگوارم که سخن از تز و آنتی تز و سنتز دارد، اون معناش این نیست که متناقضان جمع می شوند خواه در عین خواه در علم. اگر کسی قائل به جمع نقیضین باشد چه در عین چه در اندیشه، و اصلا فکری ندارد. برای اینکه اگر واقعا جمع نقیضین ممکن باشد، یعنی جناب هگل باید بگوید در درون و نهان اشیاء مادی هم تز هست هم آنتی تز هست هم سنتز و هم نیست، اینه میگن تناقض. نه اینکه آنتی تز نقیض تز، اون آنتی تزی که نقیض تز است یعنی این دوتا ناهماهنگن در طول حرکت، وگرنه نقیض تز این است که تز باشد و نباشد، نه یه چیزی دیگری بیاید و این رو مبدل کند و بشه ثالثی به نام سنتز تبدیل کند. اگر تناقض مصطلح هست برو در اندیشه، معناش این است که این مبنای هگلی که میگوید در نهان اشیاء متحرک تز هست آنتی تز هست سنتز هست، بگوید هم تز هست آنتی تز هست سنتز هست هم نیست، اینو میگن نقیض. یک کسی بگوید پلورالیسم هست نیست، کثرت‌گرایی هست نیست، تسامح هست نیست، اینو میگن تناقض. اگر کسی معاذالله غالب تناقض شد، این سفسطه دامنگیرو شد، اصلا اندیشه ای ندارد. هم باید گفت من میاندیشم هم نه، همین حرف زدم هم نزدم، هم به این حرف معتقدم هم نیستم. بر تقدیر این سوالات رو اگر دارید در فرصت‌هایی که به خواست خدا مناسب هست و در پیش داریم آیات مناسبی که مطرح می‌شود بازگو کنید. والحمدلله رب العالمین.